الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللعن على أعدائهم أجمعين. دو أمر ديگر از این امور باقی مونده. أمر پنجم که به دنبال امر چهارم و در ارتباط با امر چهارمه، به این جهت ذکر شده که در امر چهارم ما گفتیم که بین ذات و مبدأ تغایر باید باشه و تغایر مفهومی هم کافی است. بین زید و ضرب ذات و مبدأ تغایر هست، تغایر واقعی هم هست. بین ذات خداوند تبارک و تعالی و علم هم تغایره، اما تغایر مفهومی است و همین تغایر مفهومی کافیه. چون ما میگفتیم در حمل هم اتحاد لازمه هم تغایر. خب به مناسبت این که ما میگیم بین ذات و مبدأ باید تغایر باشه، و در این حال گفتیم بین عرض به حضور شما این ذات و مبدأ باید یه ارتباطی هم باشه. ضمن این که میگیم تغایر لازمه بین ذات و مبدأ، بین این دو باید یک نحوه ارتباطی هم باشه. این تقریبا مورد اتفاقه. بحث در کیفیت این ارتباطه، که کیفیت ارتباط ذات مشتق با مبدأ اشتقاق چیه؟ زید چه نحوه ارتباطی با ضرب داره؟ علم چه نحوه ارتباطی با زید داره؟ مرحوم آقای آخوند می‌فرماید در مورد کیفیت این ارتباط دو قول، یعنی یک قول عرض به حضور شما که ایشون نقل میکنه و یک قول هم که مختار خود ایشون هست. اون قولی رو که ایشون نقل میکنه یکی از اقواله. اینجا در مجموع اونچنانی که در به اصطلاح حواشی این کتاب مثل مرحوم مشکینی و اینها فرمودن، چهار قول در این مسئله وجود داره، یعنی در بیان کیفیت ارتباط، علیکم السلام، کیفیت ارتباط بین ذات و مبدأ. خوب نهایت بفرمایید. یک قول، قول به این که مبدأ باید قائم به ذات باشه و نحوه قیام هم این است که قیام حلولی باشد. میگن ببینید، مثلا ما میگیم خداوند متکلم است. اصلا علت این که اشاعره قائل به کلام نفسی شدن همین مبناست که حالا توضیح میدیم. حالا توضیحش رو عرض میکنیم، اصل سخن رو و مبنا رو بفهمیم تا برسیم به اون نتیجه‌ای که بر این مبنا مترتبه. اینا حرفشون اینه، مبدأ قائم به ذاته و قیام هم قیام حلولی است. ما میگیم علم قائم به ذات زیده و این قیام و کیفیت قیام هم حلولی است، یعنی علم حلول در ذات زید داره. بر همین اساس اشاعره یه مطلبی رو دارن، یه ادعایی رو دارن، گفتن که کلام خدا وقتی ما به خدا میگیم متکلم، یعنی منظور از کلامی که قائم به ذات خداست و حلول داره در ذات خدا، معنای این سخن اینه، این امر قدیمه که اسمشو میذارن کلام نفسی. ببینید کلام اگر از جنس کلام لفظی باشه مثل این سخن گفتن ما، کلام لفظی یک امر حادثه. امر حادث نمیتونه قائم به ذات باشه که قدیمه، لذا اینها گفتن کلام خدا غیر از کلام لفظیه، چون محذور قیام امر حادث به امر قدیم پیش میاد. پس ما میگیم جنس کلام خدا یه چیز دیگه است، اسمشو میذارن کلام نفسی. یعنی کلام خدا یه کلامیست که قائم به ذات خداست و چون ذات خدا قدیمه این کلام هم باید قدیم باشه، اسمشو میذارن کلام نفسی. اگر اشاعره قائل به کلام نفسیان و قائل به قدیم بودن این کلامن، چون میگن این کلام باید قائم به ذات باشه و نمیتونه امر حادث قائم به ذات باشه، این همه مبتنی بر این مبناست که مبدأ در مشتق مبدأ باید قائم باشه به ذات و قیامش هم قیام حلولی، قیام مبدأ به ذات باید قیام حلولی. این یه قولیست که عرض به حضور شما مرحوم آقای آخوند ذکر نکردن. یه قول دومی هم هست که باز مرحوم آقای آخوند ذکر نکردن، بعضی ها قائل شدن به این که مبدأ اشتقاق باید قائم به ذات باشه، ولی اون چه که مهمه اصل قیام به ذات مهمه، میخواد این قیام قیام حلولی باشد یا صدوری. یعنی دائره این قول از قول اول وسیع تر. این میگه قیام مبدأ به ذات مهمه، باید ارتباط بین مبدأ و ذات باشه به این نحو که مبدأ قائم به ذات باشه، اما فرق نمی کنه این قیام حلولی باشه یا صدوری. لذا میگن عرض به حضور شما بعضی جاها این قیام حلولیه، مثل قیام عرض به حضور شما علم به ذات یا قیام ضرب به ذات، یه جا صدوریست یه جا حلولیست. البته یکی دو مورد را استثناء کردن که دیگه حالا اون مهم نیست. این دو قول به هر حال به نوعی تأکید داره بر این که باید مبدع قائم به ذات باشه. اشتراک این دو قول در اینه که کیفیت ارتباط مبدع و ذات مسئله قیام مبدع به ذات. این دو قول در این جهت با هم مشترکن، حالا در دائرش اختلاف داره. این دو قول رو آقای آخوند نگفتن، یه راست آمدن سراغ قول سوم که بعضی ها قائلن اصلا قیام اعتبار نداره، لازم نیست مبدع به ذات قیام داشته باشه. یه دلیلی را هم تقریبا از قول اینها نقل میکنن که حالا از ذکر این قول سوم تقریبا میشه به نوعی عرض به حضور شما اون اشاره به قولهای دیگر رو هم که قائل به قیام مبدع به ذاتن استفاده کرد. اما به هر حال اون قولی که ایشون اشاره میکنه اینه که بعضی ها میگن اصلا قیام هیچ معتبر نیست. چرا؟ دلیل اینها چیه؟ دلیل اینها میگن که مسلم آیا واقعا به ضارب ما وقتی نگاه بکنیم میتونیم بگیم ضرب قائم به ذات زید است و حلول در ذات زید داره؟ این قیام نداره، این قیام حلولی رو اگه بخوایم در نظر بگیریم که حالا حلولی هم نیست، یه چیز دیگه است در مورد مثلا عرض به حضور شما، شاید فوقش صدور ضرب از زید باشه. قیام و قیام حلولی ملاک نیست. شاید به خاطر این قول اینها بوده که صاحب فصول رفته مسئله صدوری را هم مطرح کرد. الا ایها، یه دلیلشون اینه. یه دلیل دیگر میگن، یا حالا مجموعاً یک دلیل رو از اینها ما بخوایم بیان بکنیم، میگن در مثل این ضارب و مولم واقعا علم و مسئله ضرب قیام به ذات مولم و ضارب پیدا کرده، یا قیام در مضروب و مولم پیدا کرده. لذا ادعی به این دلیل که اصلا مسئله قیام رو در بعضی موارد نمیشه مطرح کرد و اشتباه و غلط پیش میاد، به کلی منکر قیام مبدع به ذات شد. اما نظر دیگر که نظر چهارمه و نظر مرحوم آقای آخونده و تحقیق مسئله است، این است که مرحوم آقای آخوند میگن اصلا ما چرا خودمون رو سر لفظ قیام معطل بکنیم؟ ما میگیم ضمن اون که بین مبدع و ذات باید یه تغایری باشه، یه نحوه ارتباطی هم باید باشه، یه نحوه تلبسی هم باید باشه. مبدع باید متلبس به ذات، باید متلبس به مبدع باشه، و این یک ضابطه یه روشن در همه جا نداره، به حسب موارد فرق میکنه این نحوه ارتباط و تلبس. میفرماید گاهی این ارتباط ارتباط صدوری مثل ضرب که صادر از زید است، گاهی این ارتباط ارتباط وقوعی است، وقوعا علیه است. یعنی وقتی ما میگیم مضروب، یعنی ضرب بر ذات او واقع شده، مضروب علیه، هر دو مشتقن، ضارب مشتقه، مضروب هم مشتقه، اما ارتباط ذات ضارب با ضرب یه جوره، ارتباط ذات مضروب با ضرب یه نحوه دیگره. این دوتا یه نحوه ارتباط بله نداره. ما وقتی میگیم مضرب اسم مکان یا اسم زمان، اونجا هم ذات، اونا مشتقن دیگه، اونجا هم ذات یک نحوه ارتباطی با اون مشتقات داره، اما ارتباطش کاملا متفاوته با ضارب و مضروب. اون ارتباط وقوع فی هست، یعنی واقع شدن در یک چیزی. ببینید، پس این مبدأ ظرف یه جا صادر میشه از یک ذات، ارتباط داره با ذات اما صدور، یک جا بر ذاتی واقع میشود، یک جا در محلی و در زمانی واقع میشود. این به حسب هیئت‌های مشتقاته. وقتی این مشتقات رو شما نگاه میکنید، هیئات مختلف داره و هر هیئتی برای خودش یه اقتضای خاصی داره و اقتضای یک ارتباط خاصی داره. پس ما نمیتونیم یه رابطه کلی بدیم، رابطه مبدأ در مشتقات با ذات قیام حلولیه، صدوریه، نه، به حسب هیئات مشتقات متفاوت. یک تفاوت به حسب مواد مشتقاته. خود مواد مشتقات هم با هم دیگه چیه؟ متفاوتن. خود ماده سبب می شود که مشتقات، عرض و حضور شما، ماده ضرب یه اقتضا داره، ماده علم یه اقتضا داره. خود ماده ها می فرماید با هم دیگه، عرض به حضور شما، ابیض با ضارب، ماده بیاض با ماده ضرب متفاوت. این هم یک نحوه، عرض به حضور شما، تفاوت. یک نحوه تفاوت دیگر هم به اعتبار واقعی بودن و اعتباری بودنه. اون مشتقاتی که مبدعشون یه امور واقعیه است با اونهایی که مبدعشون یه امور اعتباری است فرق میکنن. مثلا ملکیت یه امر اعتباریه. ما وقتی میگیم مالک، اینجا رابطه‌ای که بین ذات مالک و مبدأ ملکیت برقراره به کلی متفاوت با همه مبادی دیگه، چون این مبدأ اصلا یه مبدأ چیه؟ اعتباری است که در خارج هیچ مابعدایی نداره. پس یک ضابطه مشخصی برای نحوه ارتباط مبدأ با ذات نیست. این به حسب مواد مشتقات، به حسب حیات مشتقات، یعنی اختلاف در ماده مشتقات اثر میذاره تو نحوه ارتباط، باعث میشه ارتباطات مختلف میشه. اختلاف در هیئت مشتقات سبب میشه که کیفیت ارتباط مبدأ با ذات عوض بشه. اصل ارتباط هست اما کیفیتش عوض میشه. عرض به حضور شما، واقعی بودن و نبودن این مبادی، یعنی انتزاعی بودن یا حقیقی بودن، این اثر داره. خب وقت یه نحوه ارتباطی هم هست که اصلا غیر از همه این هاست. اینایی که ما همه گفتیم در مورد ممکنات بود، اما یه نحوه ارتباطی بین مبدأ و ذات به نام ارتباط به نحوه عینیت، این فقط مال خداست. اونجا هم بالاخره یه نحوه تلبسه، اما کاملا متفاوته در مورد ممکنات. ما وقتی میگیم زید متصف به علمه و بهش میگیم عالم، یه نحوه ارتباطی بین ذات زید و مبدأ علم وجود داره. حالا به هر یکی از این جهات که باشه. حالا اما وقتی ما میگیم الله عالمان، اینجا ارتباط بین مبدا یعنی علم و ذات خدا اصلا یک نحوه ارتباطی است متفاوت از همه ممکنات. اسمشو میذارن ارتباط به نحوه عینیت، تلبس به نحوه عینیت. یعنی اینجا ذات ارتباطش با مبدا ارتباط عینیته. یعنی اینا چی هست؟ عینه. صفات خداوند تبارک و تعالی با ذات خدا همه از این قبیل، عالمان، قادران، نمیدونم هر آنچه که ما در مورد خداوند به عنوان صفت اطلاق میکنه، حتی اون، بله حتی اون ارتباط عینیت. البته عرض کردیم در مورد صفات سلبی یک کسی ادعای اتحاد نکرده، اینا همه در مورد صفات ثبوتیه است. در مورد صفات ثبوتیه بحث اتحاد ذات و این صفات مطرح. از اینجا وقت به مناسبت وارد بحث چیزی که قبلا هم داشتیم میشن، دو سه تا مسئله رو مطرح میکنن. خوب دقت کنید، اینو خلاصه عرض کنیم و بحث رو تطبیق کنیم. مطلب اول این که خوب دقت کنید، خوب یک اشکال سوال، شما در مورد صفات خدا از طرفی میگید ارتباط بین ذات و مبدا ارتباط به نحو عینیت، چون گفتید مال خدا با همه فرق داره، ارتباط و تلبس ذات و مبدا در مورد خدا، در مورد خدا یه چیز غیر از بقیه است. بقیه ارتباط یا صدوریه یا ممکنه حلولی باشه، ممکنه وقوع انفیه باشه، ممکنه وقوع علیه باشه، به حسب مواد فرق میکنه، به حسب حیات فرق میکنه، اما ارتباط ذات خدا با صفات به نحوه عینیه. این آخرین حرفی بود که ما در مورد اینجا زدیم. خب سوال اینه، این مطلب با اون مطلبی که شما در صدر این امر و در امر قبلی گفتید که بین مبدع و ذات تغایر وجود داره، اینا چجوری قابل جمع؟ از طرفی میگید ذات خدا و مبدع خدا عین همان، ادعای عینیت میکنید، میگید ارتباط اینا ارتباط عینیته. از یه طرف هم خودتون گفتید ذات و مبدع حتما باید تغایر داشته باشن، جمع بین اینها چگونه است؟ مرحوم آقای آخوند میفرماد هیچ تنافی وجود نداره، این دو مطلب با هم قابل جمع. چطور؟ میگه ببینید ما که میگیم باید ارتباط باشه بین ذات و مبدع و مبدع به نحوی مثلا قائم به ذات باشه، در این حال تغایری بین اینها وجود داشته باشه، ما نمیگیم این تغایر حتما باید تغایر واقعی و خارجی باشه. همین که یک صفتی عین ذات باشه در خارج و واقع، مغایرتی هم با ذات نداشته باشه، این در عین اینکه یک تغایر مفهومی هم بین اینها هست چیه؟ کفایت میکنه. هیچ منافاتی اون چی که ما گفتیم با اون چی که سابقا از قول سابقا اشاره کردیم وجود بله نداره. سؤال دوم، انقلت دوم، خیلی خوب ما پذیرفتیم، از شما قبول کردیم ارتباط بین ذات و مبدع در مورد خداوند وجود داره، ارتباط هم به نحو این تلبس و ارتباط هم به نحو عینیت، در این اینکه تغایر مفهومی هم وجود داره. اما سوال این است که این برخلاف فهم عرفه. عرف وقتی شما بهش بگید یک ذاتی متلبس به یک مبدعی شده یا یک مبدعی قائم به ذات شده، عرف از اینها دوگانگی و دو بودن رو میفهمد، اثنینیت رو میفهمد. عرف میگه اینا دو چیزن که یکی به یکی چسبیده. این نحوه ارتباط و تلبسی که شما بین ذات خدا و مبدع قائلید، بین ذات خدا و مثلا علم قائلید که ارتباط به نحوه عینیته، عرف این چیزا رو نمیفهمد. یه خلاف فهم عرف از مسئله ارتباط، یعنی این یه چیز غیر متعارفیست. ارتباط به نحوه عینیت یه چیزی از خودتون در آوردی، عرف که اینا رو نمیفهمه. مرحوم آقای آخوند به این سوال هم جواب میدن، میفرماید که عرف نفهمه، لازم نیست بفهمه، همینقدر کبریات را عرف میفهمه کافیست. عرف اونی که میفهمه میگه خب اگر بخواد یه مشتقی بر یک ذاتی صادق باشه، ما بخوایم به یه ذاتی بگیم ضارب، باید یه نحوه ارتباطی بین اون ذات و ضرب ایجاد شده باشه، بین زید و ضرب یه نحوه اتصال و ارتباطی باید برقرار شده باشه تا ما با آقای زید بدونیم بگیم چی؟ ضارب. عرف این رو میفهمه که ذات باید تلبس به مبدع داشته باشه. اما سقریات رو دیگه عرف کاری نداره، کجا تلبس هست کجا نیست، کجا ارتباط هست کجا نیست، اصل ارتباط عرف میگه، اما دیگه اینجا هست اینجا نیست، این دیگه با عرف کار نداره. تعیین مصداق که دیگه با عرف نیست. خب ما ادعا میکنیم این از سقریات همون فهم عرف. عرف میگه من اونی که میخوام باید تلبس ذات به مبدع باشه، اینجام هست، اینجام این تلبس هست و این ارتباط هست، منتها ارتباط به نحو عینیت. این راحت فرمودید. اینم سؤال دوم. مسئله عرض به حضور شما بعدی که به تبع همین مسئله پیش میاد، که قبلا هم اشاره شده که اگر ما این بیان رو در مورد صفات خدا قائل شدیم که چی؟ که ارتباط بین ذات خدا و صفات خدا هست، ارتباط هم به نحو عینیت، تغایر هم تغایر مفهومیه، بنابراین هیچ فرقی نمی کنه اطلاق عالم بر خدا با اطلاق عالم بر زید، قبلا هم گفتنش. ما میگیم عالم به همون معنای حقیقی خودش در جمله زیدون عالمون به کار رفته، و عالم به همون معنای حقیقی خودش در الله عالمون. این عالم در جمله دوم مثل همون عالم در جمله اول، دو معنای متفاوت ندارن. عالم یه معنا در هر دو بیشتر نداره، منتها علم در اولی ارتباطش با مبدا یه جوره، در جمله دوم به شکل دیگر است. این که بعضی ها مثل عرض کردیم صحابه فصول، قبلا هم اشاره کردیم، آمدن قائل به مجازیت شدن، آمدن قائل به نقل شدن، گفتن این عالم در من جمله دوم اصلا به یه معنای دیگری است، این عالم از معنای حقیقی خودش نقل داده شده به یه معنای دیگری که ما نمیدونیم اون چیه. اون است که حمل بر ذات خدا میشه. یا باید قائل بشیم به مجاز، این عالمی که ما به کار میبریم در مورد خدای معنای مجازی دیگری داره غیر از اون چی که ما از معنای عالم میفهمیم. ایشون میگه نه، با این بیانی که ما گفتیم هیچ کدوم از اینا لازم نیست. عالم به همون معنای حقیقی و واحد خودشه. زیدون عالمون با الله عالمون هیچ فرق نداره، منتها مسئله نحوه ارتباط ها فرق میکنه. اونجا نحوه ارتباط ذات یه جوره، اینجا یه جوره دیگه. عبارت رو دقت کنید، الخامس انه وقع الخلاف. حالا متعلق خلاف رو بعد میان میگن، وقع الخلاف بعد الاتفاق على اعتبار المغایره کما عرفته بین المبدا و ما یجری علیه المشتق. این اتفاق تا اینجاست. اتفاق بر چی؟ بر اعتبار مغایرت کما عرفته. اتفاق وجود داره که مغایرت باید باشه. بین چی و چی مغایرت باید باشه؟ بین مبدا و ما یجری علیه المشتق. ما یجری علیه المشتق چیه؟ همون ذات، اونی که مشتق بر او جاری میشه، یعنی ذات. ضرب ضارب جاری میشه بر یه ذاتی دیگه. اینا رو فرمودید. خب وقع الخلاف فاعتبار، این فاعتبار متعلق به خلاف. بعد از آنی که این اتفاق نظر وجود داره، اختلاف واقع شده در اعتبار قیام مبدع بهی به این مشتق. فی صدقهی علی نحو الحقیقه، که آیا ما وقتی میگیم عالم یا ضارب، این کیفیت ارتباط اینها چجوریست؟ در اعتبار قیام مبدا اختلافه. یعنی چی؟ یعنی در واقع بعضی ها میگن مبدا قائمه به ذاته، بعضی ها میگن مبدا قائمه به ذات نیست. به نوعی اشاره کرده به این کلی اقوال. همین که الان اول کار میگه خلاف واقع شده در قیام و عدم قیام، یعنی در این که آیا مبدا قائمه به ذات هست یا مبدا قائمه به ذات. وقد استدل من قال به عدم الاعتبار، کسی که قائل به عدم اعتباره. عدم اعتبار چی؟ ها؟ عدم اعتبار قیام مبدا. اونایی که میگن نه مبدا قائم به ذات نیست، اینجا رو دقت کنید، کسانی که قائلن به این که مبدا قائم به ذات نیست، گفتم اینا در مقابل کسایی هم که قائلا مبدع قائم به ذات هست. خب اونایی که مبدع رو قائم به ذات میدونن، گفتیم خودشون دو گروه هم، قائلین به اعتبار دو گروه هم. یکی کسانی که میگن مبدع قیام به ذات دارد و قیامش حلولی. دوم کسانی که میگن مبدع قائم به ذات هست و قیامش هم حلولیست و هم صدولی. اینا قائلین به اعتبار قیام مبدع به ذات. اینا هم مقابل اینان قائلین به عدم اعتبار، یعنی به عدم اعتبار قیام مبدع به به چی استدلال کردن؟ به صدق ضارب و المولم. گفتن ما میگیم ضارب، ما میگیم مولم، در حالی که واقعا آیا قیام مبدع ضرب به ضاربه یا به مضروبه؟ مبدع ضرب قائم به ذات ضاربه یا قائم به ذات مضروبه. میگه مع قیام الضرب و العلم، این دوتا مبدأ قائمن به چی؟ بالمضروب و المولم بالفت. اگه مسئله قیام مطرح بود، وقتی شما میگفتید ضارب، باید ضرب قائم به ضارب بود، در حالی که ضرب قائم به ضارب نیست. ضرب قائم به چیه؟ مضروب. قیام منظور اینجا همون قیام حلولیه، یعنی واقعا ضرب قیام میکنه در ضارب یا در مضروب. ها؟ اونی که کتک روش به اصطلاح قائم میشه، قیام به او پیدا میکنه، ضارب یا مضروب؟ مضروب. حالا اینا گفتن دیگه. و تحقیق این قول چهارمه. بله؟ قیام المبدأ بهی، یعنی به این مشتق، فی صدقهی، ببخشید، بهی یعنی به این ذات، قیام المبدأ به ذات، فی صدقهی یعنی صدق المشتق، علی نحو الحقیقه، یعنی اگر بخواد حقیقتا مشتقی صادق باشه برای یه ذاتی، این قیام بر او باید داشته باشه. و تحقیق انه لا ینبغی ان یرتاق، این نباید هیچ شکی پیدا بشه که من کان من اول الالباب، یا ان یرتاب من کان من اول الالباب، اینجوری باید بخونیم، ان یرتاب من کان من اول الالباب. نباید شک بکند کسی که از اول الالباب است، فی انه یعتبر فی صدق المشتق علی الذات و جریه علیها، در صدق مشتق بر ذات. این که به زید بخوایم بگیم ضارب، و جری المشتق علی الذات لابد چی؟ من التلبس بالمبدأ به نحو خاص. اینه هیچ کس نمیتونه که اگه بخواد بابا ما به زید بگیم ضارب، باید بالاخره یه ارتباطی بین او و ضرب پیدا بشه دیگه. و الا ببینم شما که اینجا نشستی داری الان حرف گوش میدی، اصلا هیچ ارتباط و تلبسی هم با ضرب نداری، کس میتونی بهت بگه آی ضارب، آقای قاتل؟ ها؟ اصلا معنا نداره. این دیگه هر کسی که یک ذره چیز داشته باشه میفهمه بالاخره برای صدق عنوان مشتق یه نحوه تلبس و ارتباط لازم. منتها الاختلاف انهائه، منتها نحوه این تلبس و ارتباط فرق داره. یعنی آقای آخوند میخواد بگه نیم یه ضابطه بگیم حتما باید مبدأ قائم به ذات باشه، حتما قیامش حلولی باشه یا صدوری باشه یا اصلا قیام. نه آقا، اینو باید به حسب موارد مختلف بگیم. اونی که مهمه اصل ارتباطه، کیفیتش به حسب موارد فرق میکند. میفرماید الناشئه، این اختلاف انهاء تلبس ناشی از چیه؟ من اختلاف المواد تارت. گاهی مواد مختلف، ضرب یک نحوه ارتباطی پیدا میکنه با ذات، خب بیاض یه نحوه ارتباطی پیدا میکنه، علم یه نحوه ارتباطی با ذات پیدا میکنه، مواد اثر داره، اختلاف مواد. و اختلاف حیات اخرى، هیئت ها، هیئت فاعلی، اسم فاعلی با اسم مفعولی، با اسم زمان، با اسم مکان، ها، ارتباطشون با ذات متفاوته. من القیام صدورن، گاهی ارتباط به نحو قیام صدوری است. در کجاها؟ مثل ضارب، اسم فاعل هیئتش در ضرب این اقتضا رو می کنه. او حلولن، مثل بیاض برای نسبت به ابیض، اینجا سفیدی حلول میکنه در این جسم، اینجا قیام قیامه چیه؟ حلولی. او وقوعا علی، مثل مقتول و مضروب و امثال اینها، ارتباط ذات مضروب با مبدأ ضرب قیام چیه؟ وقوعا علیه او فیه، یعنی وقوعا فیه، اسم زمان و اسم مکان، که این مبدأ در اونها در اون زمان یا در اون مکان واقع میشه. او انتزاعه انهم مفهومن، یعنی قیام نیست، اصلا انتزاع می شود از او، یعنی انتزاع این عرض به حضور شما به اصطلاح مشتق از هو، از این ذات، انتزاع مفهومی، معتهادهی معهو خارجن، در حالی که در خارج با او چیه؟ متحد است. کما فی صفاته تعالی علی ما اشرنا الیه آنفن او مع عدم تحقق الا للمنتزع عن، یا اینکه هیچ تحققی نداره، هیچ تحققی نداره، ولی خود اون منتزع من تحقق داره، مثل ملکیت. ببینید ملکیت در خارج تحقق نداره، اما این خانه که ملکیت انتزاع شده از او در خارج وجود داره. این هم یه نحوه ارتباطه، ارتباط و هیچ نمیتونیم یه ضابطه کلی براش بدیم. کما فی الاضافات، اضافات مثل چی؟ ملکیت. و اعتبارات مثل زوجیت. حالا مثلا بگیم اضافات یه نحوه اضافهی پیدا میشه، زوجیت رو بگیم یه نحوه اعتباریست، اینجوری فرق بذاریم. اضافات مثل ملکیت، اعتبارات مثل زوجیت. حالا ممکنه بگیم فرق هم نداره، هر دو یه معنا داره خیلی. حالا که التی لا تتحقق لها، که اینها تحققی نیست براشون برای این اضافات، ولا یکون به ازائها فی الخارج شیئون، به ازاء این امور اعتباری در خارج چیزی نیست. شما الان خانه داری، من به شما میگم آقا ملکیت تو به من نشون بده، چی نشون میدی؟ اون ملکیت نیست. نه ملکیت نیست، خود ملکیت ها نشون دادنی نیست، چون امر اعتباری. نه اونا نشانه است، خودشو داریم میگیم. ببین الان میگه آقا کتاب، میگه این کتاب، میگم ملکیت رو من نشون بده. اصلا امور اعتباری در خارج ما به ازا نمیتونیم ملکیت رو نشون بدیم. مملوک رو میتونی نشون بدی، مالک رو میتونی نشون بدی، همه اونایی که از این انتزاع میشن، اما خود ملکیت رو نشون بده؟ خود زوجیت، زوج و زوجه رو میتونی نشون بدی، اما خود زوجیت کو؟ اینا یه امور اعتباری. و تکون من الخارج المحمول، این یه اصطلاح خاصه، ما خارج محمول و خارج به زمیمه، اینجا یک اصطلاح خاصی است که آقای آخوند اینجا به کار بردن، دو تا اصطلاح به کار بردن، یکی خارج محمول، یکی خارج به زمیمه. منظور از خارج محمول چیه؟ این که میگه تکون من الخارج المحمول، خارج محمول یعنی هر محمولی که مبدعش یه امر اعتباری باشه. طبق این بیان هر صفت و محمولی که مبدعش یه امر اعتباری باشه اسمش میشه خارج محمول. قناعت فرمودید؟ لذا ما وقتی میگیم ما به اصطلاح مالک، زوج، ملکیت، زوجیت، اینا همه خارج محمول. لل محمول به زمیمه، محمول به زمیمه یعنی چی؟ یعنی محمولی که مبدعش یک ما به ازاء خارجی داشته باشه، مثل همون عرض و حضور شما ضرب و قتل و امثال اینا. خب پس تا اینجا ملاحظه فرمودید، اینجا اختلاف وجود دارد در مسئله کیفیت ارتباط چی؟ مبدأ به ذات، این تابع اختلاف در هیئات، در مواد، در نحوه ارتباط اینا. حالا به مناسبت اینجا این سوال پیش میاد که آقا انقلت مقدر که درباره صفات خدا شما از یک طرف میگید ارتباطش عینیته، از طرفی هم میگید بین مبدأ و ذات باید تغایر باشه، از یه طرف میگید مبدأ و ذات عین همن، ارتباطشون ارتباط عینیته، از یه طرف میگید با هم مغایر باید باشن. میگه ففی صفاتهی الجاریه علیه تعالی، در صفاتی که جاریه بر خداوند تبارک و تعالی، یکون المبدأ مغایرن له تعالی مفهومن. بله ما حالا می حرفو میزنیم، هیچ منافاتی هم نیست، اتحاد واقعی دارن، این هم در واقع در این حال مغایر هم هستن، منتها تغایرشون تغایر مفهوم است، مفهومن و قائمن بهی اینن، لکنه به نحو من القیام، این نحو قیامی که ما گفتیم قیام به نحو عینیت، لا به ان یکون هناک اثنینیت، نه این که اینجا یک دوگانگی باشد، و کانم ما به هزائهی، یعنی اون چه که به هزای مبدأ است غیر ذات باشد، اینجوری نیست که مبدأ و ذات دو چیز باشند، بل به نحو الاتحاد و العینیه، بلکه به نحو چیه؟ اتحاد و عینیه، و کان به هزای عین ذات، ما به هزای عین ذات، اونی که به هزای مبدأ عین چیه؟ ذات، هیچ تغایری از نظر خارج نیست الا یک تغایر مفهوم. و عدم اطلاع العرف، این سؤال دومه، اشکال دوم، انقلت دوم، که خب عرف این نحوه ارتباط رو درک نمی کنه. این دیگه مثل که وقت گذشته میخواد باشه، ما تقریبا بحث رو تا از صادق خارجش رو گفتیم، انشالله تطبیق بکنیم و فردا این بحث رو تمام کنیم.